بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث درباره واجب مطلق و واجب مشروط بود. مشهور واجب مشروط را اینجوری معنا میکنند، یعنی چیزی که وجوب در او مشروط به قید یا شرطی است. به عبارت دیگه در واجب مشروط اون شرط مربوط به هیئت، یعنی وجوب مقید است به قید یا شرط. مثلا تا آدم مستطیع نشده وجوبیم برای حج نیست. اما شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرماید که این قید یا شرط برگشت میکنه به ماده. به عبارت دیگه یعنی وجوب مطلقه، اما متعلق وجوب یعنی واجب مقید است. وجوب حج همه الانم هست، اما انجامش نباید داد مگر موقعی که مستطیع باشه. اولا عرض کنم که آیا شیخ انصاری تنها کسیه که این حرفو میزنه یا موافقم داره؟ ظاهر همه این کتاب‌های اصولی که نوشته شده اینه که شیخ انصاری متفرده، یعنی تنها کسیه که این حرفو زده. نه قبل از شیخ کسی این حرفو زده است و نه بعد از شیخ هم هیچ کس نگفته. بله؟ بله، اما مظفر گفته اما نپذیرفته، نظر نهاییشی نیست. حال من که اصل وجوب حج یه قلتی داشتم ها، حالا اون طول میکشه بخوام بحث کنم، ولی یه بار دیگه اشاره نه تخصص که ندارم، ولی ببینید من قبلا اینو اشاره کرده بودم، من تا حالا یه دلیلی پیدا نکردم که امر به حج بکنه، امر بکنه دا اینجور دلیلی پیدا نکردم. مثلا چجور میگیم اقیم و صلات، امر به صلات، امرم دلالت میکنه بر وجوب. آیه شریفه نه اون که حضرت ابراهیم، اون که من شما نیستیم، اون و از زنف ناس. بله اونی که خونه اونم اتمامشه، اون معنیش اینه که هر که وارد حج شد نباید حجو نیمه کاره بگذاره، حتی اگه حج باطلم شده باید کاملش کنه. نماز اگه باطل شد میشکنید و میرید، اما حج اگر باطلم شد باید اتم الحج و العمره لله. چیزی که فقط درباره حج داریم و آقایون میگن این دلالت میکنه بر این که حج واجبه و واجب مشروطه، آیه شریفه و لله علی الناس حج البیت. ولی من تصورم اینه که این آیه دلالت بر وجوب حج نمی کنه. این آیه داره می فرماید حج یه دینه گردن مردم، خدای متعال یه طلبی داره به گردن شما اگر مستطیع باشید. هر کس مستطیع است بده کار خداست. یعنی چی؟ یعنی حج دینه گردنش. دین همیشه حکم وضعی دیگه، حکم تکلیفی نیست. بله خمسم همجور میگیم، وقت میگیم که این دین بدهکاریه. وقتی که بدهکاری بود شاهد بدهکاریش هم اینه ها. آخر آیه میفرماید و من کفر فان الله لغنی عن العالمین، خدا بی نیازه. اگر که دین شد، اولا بینید تو ذهن خود شما هم هست، مردم همجور، حکم وضعی مهمتر است از حکم تکلیفی. حکم وضعی مهمتره، مثل مثلا طهارت و نجاست ها که حکم وضعیه، یا مثل صحت و بطلان، اینم دین خداست گردن مردم. پس اصلا حکم تکلیفی نیست که بخوایم بگیم واجب مطلقه یا واجب مشروطه، یه نوع دینه، اما دین مشروط. وقتی که دین بود، دین را مثلا زمانی داره که این دین را باید کی ادا کنید. الان توی رساله ها مراجع می نویسن میگن که اگر کسی مثلا حج برش واجبه، واجب فوریه، باید بره. اگر که مثلا امسال تأخیر انداخت بخواد سال دیگه بره، میگن که گناه کبیره کرده چون تأخیره. اما وقت نتیجه این عرض من اینه که نه، اگر یک کسی مستطیع بود و امسال عمدن نرفت، گفت مثلا بچه مدرسه ای دارم امسال نمیرم سال دیگه میرم، یه سال تأخیر دو سال تأخیر گناه کبیره نیست. و متعارف هم هستن، یعنی مردم معمولا حج رو باید زود انجام داد، اما نه اینکه یعنی اول وقت فوریش، نه، باید مثلا اهمال نکنه. اهمال نکردن، کسی میگه امسال نمیرم سال بعد میرم، اهمال نکرده و گناه هم نکرده. در حال این حال بله بله میشه، بله میشه، این لوازم رو داره، میپذیرم اینا رو. بله. یعنی چون واجبه دین ماله، مالیه. نه نه، حالا این بحثش تو باب حج. خب حالا بگذاریم، فرض کنی همون قول مشهور، قول مشهور که میگوین حج واجبه مشروط به استطاعت. حرف این بود که آیا شیخ انصاری تنها کسیه که این حرفو زده، یا میشه کسی رو پیدا کرد که موافق شیخ انصاری باشد؟ کسی تالا ندیدم این حرفو بزنه دا که کسی بگه منم موافق با شیخ انصاریم، ولی میخوام بگم که احتمالاً هست موافق. علتش اینه که اصلا هر کسی میاد تقسیم میکند وجوب را یا حکم را، میگوید که حکم تقسیم میشه به مطلق و مشروط. این که میگن واجب یه مرتبه واجب مطلقه یه وقت مشروطه، یا حکم یه مرتبه مطلقه یه مرتبه مشروطه، خود این تقسیم یعنی چی؟ خود این تقسیم معنیش اینه که یعنی قبل از آمدن شرط وجوب هست. اگر قبل از آمدن شرط وجوب باشه، این همون حرف شیخ انصاریه. این که هر کسی میاد اینجوری میگه دا. میگه واجبات در دین اسلام یا ارکان دین اسلام ایناست، وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج. این که اینجوری میگن، میگن حج یکی از واجبات دینه، اگر حج طبق قول مشهور باشه، نباید بگید که حج یکی از واجبات دینه، باید بگویید که اگر کسی مستطیع شد حج یکی از واجبات دینه. تا موقعی که استطاعت نیامده، کلمه واجب یا کلمه وجوب درباره حج به کار میبرند یا به کار نمیبرند؟ تو بحث مشتق همه اینا قبول داشتن که استعمال مشتق نسبت به مستقبل و آینده اتفاقی بود که مجازه، اجماعی بود که مجازه دیگه. یه کسی که در آینده انشاءالله مجتهد خواهد شد، مجازه که حالا بگیم آقا مجتهده، درست؟ خب اگر کسی در آینده مستطیع میشه و الان مستطیع نیست، مجاز است که بگوییم که حج واجب است، در حالی که همه اینا به کار میبرند. کلمه واجب مشتقه، مشتق نسبت به آینده مجازه، در حالی که اونهایی که میگوین حج واجبه این رو به صورت حقیقت میگن نه به صورت مجاز. اینا شاهد اینه که شیخ انصاری تنها نیست، یعنی احتمالاً ها عده زیادی طرفدار همین نظر شیخ انصاری هستند، گرچه هیچ کس تو کتابش نگفته. یعنی نمیشه شما تو یه کتاب پیدا کنی کسی بگه منم حرف شیخ انصاری قبول دارم. اما این شواهدی که عرض کردم اینا مؤید اینه که نه، تو ذهن آقایو همون حرف شیخ انصاریه. خود شما یکی بهتون بگه ارکان دین اسلام بشمارید، واجبات اصلی دین رو بشمارید، میفرمایید نماز، روزه، حج. این که میفرمایید حج یکی از واجبات دینه، این معنیش اینه که یعنی الان وجوب هست، اما لازم اینه بریم مگر اینکه مستطیع بشیم. شیخ انصاری هم همینو میگه دیگه. به هر حال پس شیخ انصاری تنها نیست، این مطلب اول. مطلب دوم، شیخ انصاری رضوان الله علیه یک دلیل، یک برهان آورد بر این که شرط یا قید گرچه طبق قواعد عربی باید به هیئت بخورد، اما به هیئت نمیخوره، به ماده میخوره. یعنی شیخ انصاری فرمود که این که میگوین ان جاء زید فاکرمه یا ان استطعت فحجه، ظاهرش اینه که یعنی تا مستطیع نشدید وجوب نیست، ظاهرش اینه. تا زید نیامده اکرامم وجوب ندارد، بلکه این نمیشه، باید اینجوری معنا کنیم، باید بگوییم که وجوب حج هست اما لازم نی انجام بدید مگر اینکه مستطیع بشید. وجوب اکرام هست اما لازم نیست اکرامش کنیم مگر اینکه زید بیاید. دلیل شیخ هم این بود که می‌فرمود وجوب معنای حرفی است، معنای حرفی قابل تقیید نیست چون جزئیه. معنای حرفی جزئیه، چیزی که جزئیه نمیشه قید بهش زد. آقای آخوند جواب داد فرمود که نه، معنای حرفی عامه، جزئی نیست. حروف وضعشون عامه، موضوعشون هم عامه. خب جزئی دیگه، نه عرفی هم همینجوره. الان مثلا این فرش دیگه همینه، این فرش شما نمیتونید بفرمایید که وقتی دست باف اینجور وقتی ماشینی اونجور، این فرش یکیشه دیگه، دوتاش نیست. فرش را میتونید قید بزنید که دست باف یا ماشینی، اما این فرش را نمیتونید قید بزنید. این فرش یکی از ایناست، هیچ حالت دیگه هم نداره، جزئیه. آره بله، مفاهیم کلیه. ببینید اولا یه اشکالی به شیخ و آخوند مشترک وارده، به دوتاشون هم، با اینکه شیخ و آخوند متناقض حرفشون اینجا دیگه، ضد همه. شیخ که میگوید قید به ماده میخوره، حرفش اینه که هیئت معنای حرفیست، معنای حرفی هم جزئیه، جزئی را نمیشه قید بهش زد. این حرف شیخ. حرف آقای آخوندم اینه که میفرماید که حرف کلیست، جزئی نیست که نشه بهش قید زد. حرف معناش عامه، عامو میشه قید زد. هر دو تای این بزرگوارها این اشکال به شو هست که اصلا کلمه جزئی را در اینجا به معنی شخصی، به معنی موجود خارجی اینجوری گرفتند. یعنی شیخ جزئی را معنا کرده، جزئی در مقابل کلی، جزئی در مقابل عام، بعد گفته جزئی قابل تقیید نیست. نه نه جزئی اضافی هم نیست. آقای آخوندم که میگوید که حروف عامند، معنی فرمایش آقای آخوندم اینه ها، که یعنی حرف اگر جزئی باشد قابل تقیید نیست، اما من میگم اصلا جزئی نی، کلیه، عامه. در حالی که کلمه جزئی اینجا اصلا معنیش چیز دیگه است. گاهی جزئی در مقابل عام یا کلی به کار میره، گاهی جزئی به معنی چیزی که بله مردد است بین وجود و عدم، به معنی موجود، موجود خارجی. البته این خارجی که میگم مرادم اینه ها، تو بدایه و نهایم علامه طباطبایی فرموده بودا وجود ذهنی خودش از مراتب وجود خارجیه، این تو بدایه و نهایه بودا. نمیخوام بگم جزئی اضافی ها، جزئی اضافی کار ندارم، این جزئی یعنی خارجی، جزئی یعنی خارجی در مقابل کلی، که کلی یعنی غیر موجود خارجی، نه اینکه کلی یعنی بزرگ، جزئی یعنی محدود، اینجوری نه. اگر که کسی جزئی را به این معنا بگیره، این تو شرح منظومم هست، حاجی سبزواری یه جا فرموده ها، تو شرح منظومه میفرماید که قد یطلقون الکلی و یعنون بهی الواسع، گاهی کلی میگند، کلی یعنی یه چیز ذهنی، اینه که تو ذهن شیخ انصاری و آقای آخونده، اما گاهی کلی میگن، کلی یعنی بزرگ، مثل اینکه بگیم که این حرم مطهر کلیه، این کلیه یعنی بزرگه، نه اینکه کلیه یعنی ذهنیه. اگر که جزئی را به این معنا بگیریم، نه کلام شیخ درسته نه کلام آخوند، هیچ کدامشون به هم، نه 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 نمیخوام بگویم که جزء یا کل، میخوام بگویم سعه و زیق. سعه خود اون سعه ممکنه جزء باشه، مثلا کره زمین خیلی بزرگه، در این حال جزی از منظومه شمسیه. بله 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 اونو دیدم، حالا اونو یه وقتی تو بحث مطلق و مقید میگم. آقای خویی هم خیلی این بحث رو پرورانده، بحث جعل و مجعول. بله 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 بله، حالا فعلا حالا جدایی از اون بحث. بله خب، پس این تا اینجا راجع به فرمایش این دو بزرگوار، حالا اینا رو کار نداریم، فقط گفتم که خلط مبحثی. اگر دقتم بکنید بینید جوابی که آخوند به شیخ داده این یه جواب مبناییه. آخوند میگه که حروف وضعشون عامه، خب شیخ میتونه بگوید که خب من که این حرف قبول ندارم، من حروف را میگویم وضعشون عام، مزولهشون خاص. آخوند میگه حروف وضعشون عام، مزولهشون عام، خب اصلا اشکال مبنایی، اشکال مبنایی هم که خلافه اصلا روش بحث و این چیزاست. درستش اینه که پس بگیم اصلا جزئی اینجا به یه معنی دیگه است، اینکه حاجا میفرمایند که حال دلیل این چیه؟ از کجا میگویید که جزئی در اینجا به این معناست؟ علتش اینه که میگفتند که حروف برای ربطند، درسته؟ حروف بر چی بس شده؟ ربط. ربط امرش دایر است بین وجود و عدم. میگیم وقت ربط هست یا میگیم ربط نیست، یعنی حروف برای وجود و عدمه، نه برای اینکه مثلا بگویید که یک مفهومی است که وقت اون مفهوم قابل تقییده یا نه، وجود و عدم اصلا قابل تقیید نیست. این که شیخ با آخون اصلا بحثش اینه که میشه قید بزنیم به معنای حرفی یا نمیشه. تمامی حرف در چه صورتیه؟ در صورتی که بحث بره رو مفاهیم. اما اگه بحث اومد رو وجود خارجی، وجود خارجی که قابل تقیید نیست که، یا هست یا نیست. چون حروف را میگویند برای ربطند، ربط امرش دایره بین هست و نیسته، نه اینکه امرش دایر باشد بین قابل تقیید و عدم قابل تقیید. سه و زیغم به همه وجود و عدم برمیگرده. خب دیروز گفتیم که جمله شرطیه، همین مثلا فرض کنید ان استطعت فحجه، یا ان جاءک زید فاکرمه، جمله شرطی برای ربط. ولی این ربط از ادات شرط استفاده میشه، از این ان جاءک، یا از اون فاء جواب، یا اینکه گفتیم از لحن کلام، همون حرف گشتالت، یا اینکه حالا من زبانای دیگه بلد نیستم، ولی همین به صورت احتمالی میگم، احتمال اینو زیاد میدم. مثلا تو زبان چینی، زبان چینی میگم، من بلد نیستم بر اساس مطالعه یا شنیدن رو میگم، زبان چینی کلمات ربط اصلا توشون نیست. مثلا فرض کنید که برای اینکه اگر زید بیاید پس او را اکرام بکنم، برای همه اینا یک کلمه وضع میکنند. ولذا تو زبان چینی میگن مشکل ترین زبانم هست تو دنیا، به خاطر اینکه برای هر مطلبی کلمه ای داره. همین الانم میگن، همین الانو حتی استادای زبان چینی تمام کلمات چینی بلد نیستند. چرا بلد نیستند؟ به خاطر اینکه نمیتونه آدم مثلا میلیون ها کلمه رو حفظ بکنه، که اینکه نمیشه. ما مثلا میتونیم فارسی یا عربی حرف بزنیم، به خاطر اینکه یه چند تا کلمه رو یاد میگیریم، بعدم اینا رو با هم جفت و جور میکنیم چیز دیگه میشه. میگم ان جاء که زیدون، یا ان علم زیدون، یا ان قعد زیدون، یا ان جلس زیدون. اما چینی‌ها برای هر چیزی یک کلمه دارن. تو اون زبانی که برای هر چیزی یک کلمه هست، دیگه ادات شرط معنا نداره، درسته؟ دیگه ادات شرط نیست که. پس ربط بین جمله شرطیه، بین شرط و جزا، اونجا که از ادات استفاده نمیشه، نه ان هست، نه لو هست، نه فاء جزا هست. پس این درست نیست که کسی بگه ادات شرط برای ربط، و ربط رو با ادات میفهمیم، چون تو زبانه دیگه معلوم نیست اینجوری باشه. تو عربی بله ادات شرط داریم، بحث ما که فقط سر زبان عربی نیست، ما میخواییم ببینیم که ربط جمله شرطی از کجا به دست میاد. شاید کسی بگه از همون لحن کلام که گفتم، شاید کسی بگه نه لحن کلامم درست نیست. اصلا خود ترتب دو تا جمله پشت سر هم دلالت میکنه که این مربوط به اونه. آقای نائینی رضوان الله علیه یک بحث، بله آردی ها، و این که ببینید اگر که مثلا یه وقت من میگم زید آمد، امر نشست، این امر نشست ترتب بر اون جمله نیست، اما اگر که اینجوری بودم که زید آمد پس امر نشست، با اینکه این شرطیه نداره این ترتب رو داره. حالا شایدم کسی رو بگه توی یه زبانی آهنگش هم نیست، ما که بلد نیستیم زبانهای دیگه رو، همین نه همین، من میگم که فقط این که این جمله مترتب بر اون جمله است، اما این ترتب از کجا به دست میاد؟ از این نمیدونم، از فا نمیدونم، از آهنگ نمیدونم، همین ترتب از هر جا استفاده شد. نه اون حالا بر بحث مفهومه، اون بر بحث مفهومه که میگن که با یه علت منحصره باشه. برحال فرما شقای ناینی روی مطالعه بفرمایید، بعد انشالله توضیح خواهم داد.